رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس را بر عهده گرفت. جان کری در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در بیشکک شرکت نمود و بر اثر سقوط در یک کلوب شبانه شهر بخارست 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. جنگیان گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگلیم اوی روسیه را بر عهده گرفتند. با نوشته خبرگزاری رویترز در صحیفه گروه دولتی اسلامی در تویتر گفته شده است که آنها روز شنبه در فضای نیم جزیره سینای هواپیمای روسی را هدف ضربه موشکی قرار دادند. اما سامانه لینترو با تکیه به گفته های متخصصان نوشته است که گروه های افراطی محلی از جمله دولت اسلامی سلاحی ندارن که هدف را در مسافه بیش از 3 یا 4000 متر نابود سازند. هواپیمای ایرباس A321 شرکت کوگلیم اوی که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین سوی شهر سنت پترزبورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینا به زمین سرازیر شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیمای 1 نوامبر را روزی ماتم اعلان کرد. تفصیل در این باره هم تقدیم می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 31 اکتبر در بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک اوتامبویف و همتای قرغیزیش عبدالدبدایف ملاقات نمود. او در رسم افتتاح بنای سفارت آمریکا در بیشکک و بنای نوی خوابگاه دانشگاه استان مرکزی شرکت داشت. این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا با همه 5 کشور منطقه است و تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در شهر سمرقند ازبکستان جان کری در نشست مشترک وزیران امور خارجه هم به همه 5 کشور آسیا مرکزی و آمریکا شرکت می‌ورزد. جان کری در آستانه در نشست مکالمه استراتژی آمریکا و قزاقستان شرکت و در دانشگاه نظربایف سخنرانی خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ترکمنستان و روز 2 نوامبر از تاجیکستان بازدید میکند. ایالات متحده تقریبا 50 افسر و سرباز نیروهای واکنش سریع را به سوریه میفرستد. نماینده رسمی وزارت دفاع آمریکا در این باره روز جمعه خبر داد و گفت خبر است که نظامیان در شمال سوریه در مناطق تحت نظارت کردها مستقر شوند. آمریکایی ها به حیث مشاوران نیروهای کردها که علیه گروه دولتی اسلامی می جنگند فعالیت خواهند کرد. آنها همچنین در عملیات ویژه علیه گروه دولتی اسلامی در قلمرو سوریه استفاده خواهند شد. از این پیش براک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار کرده بود که نظامیان کشور در قلمرو سوریه مستقر نمی‌شوند. ایالات متحده تا حال با ضربه های هوایی به موقع های گروه دولت اسلامی اکتفا میکرد. حضرت میشد که شاید در آینده شماره افسران و سربازان نیروهای سریع آمریکا در سوریه افزایش یابد. با تصمیم کاخ سفید برای فرستادن نیروهای آمریکایی به سوریه اعضای کنگرس واکنش مختلف کردند. بعضی ها از آن ناراحتند که ماموریت اوباما برای این عملیات از کنگرس اجازه نگرفته است. بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومینیا 27 نفر به هلاکت رسیدند. 155 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات حد می‌زنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد، زیرا وضع 25 نفر را طبیبان خیلی وزنین ارزیابی کردند. ترکش و سوختارم در کلوب شبانه شام جمعه هنگامی راک کنسر روی داد. هنگامی روی دادن سوختار در بنا تقریبا 400 نفر اساسا جوانان و نورسان جمع آمده بودند. بعد از سوختار همه سوی برآمدگاه شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. سبب های ترکش و سوختار تحقیق می شوند. کلاوس یوهانس رئیس جمهوری رومینیا در صفحه‌اش در فیسبوک از این حادثه اظهاری اندوه کرد و به پیوندان قربانیان اظهاری همدردی نمود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر روی آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ی یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. پرواز اینا تمام. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسی در حریم هوایی مصر 224 نفر به هلاکت رسیدند. شبهای بی‌خوابی ساکنان فرخار در مناطق با تاجیکستان هم‌مرز افغانستان، جنگ ها میانی نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارند و هر کاری خیر را پاداش است. یک جوان تاجیک برای برگردانیدن همیان یک شهروند روسیه مورد ستایش رسانه‌های روسیه قرار گرفت. امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. از مصر درباره سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالم اویای روسیه خبر رسید. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین در مسیر شرم الشیخ سن پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه در یک منطقه کوهستان کناری شهر العریش نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. مقامات مصری اعلان کردند که نجات بخشان کشور پاره‌ها و صندوق سیاه هواپیمایی روسی را پیدا کردند. با گفته آنها ایرباس پورنابود شده و احتمال می‌رود که همه 224 سرنشینی آن به هلاکت رسیدند. ایمن المقدم یک مقام مصری در کمیته هوایی به خبرگزاری ها گفته است خلبان پیش از قطع شدن ارتباط با برج نظارت اعلام داشته است که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین شیناند. نجات بخشان مصری میگویند که ایرباس را در نزدیکی یک فرودگاه العریش آشکار کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روز ماتم اعلان کرد. او به نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. مکسیم اسکالوف وزیر نقلیات روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که با دستور نخست وزیر او رئیس کمیسیون دولتی تعیین شده است و همراه با دیگر اعضای این کمیسیون ساعت‌های نزدیک به جای حادثه پرواز میکنند. به سوال خبرنگاران درباره آنکه حریم هوایی مصر تا کجا برای پرواز هواپیما آن بود او گفت:
ما
در باره من ای پروازها در حریم هوایی این منطقه یگان اطلاع نداشتیم و چون مقامات اویاسیونی مصر و دیگر کشورهای اطراف آن پروازها را منع نکرده بودند، هواپیما در دلان ما قرار شده حرکت میکرد. مقامات امنیتی مصر گفتند که بر پای اطلاعی پیشکی هواپیما هدف حمله قرار نگرفته است. رسانه‌های روسیه نوشتند که هواپیمای سقوط کرده کهنه‌ترین هواپیمای شرکت کاگالم اویا محسوب می‌شد. ایرباس 18 سال باز در اختیار این شرکت است و از این پیش از سوی چند شرکت هواپیمایی خاور میانه استفاده می‌گردید. گفته می‌شود که از این پیش هم هواپیماهای کاگالم اویا با صدمه و مشکلی فنی مواجه شده بودند. سال 2010 هواپیمای تو-154 این شرکت به طور اضطراری در فرودگاه شهر مشهد ایران نشست و ما به کسی آسیب نرسید. همان سال دیگر هواپیمای کاگالم اویا ایرباس A320 که از دیگر شهر فراغتی مصر خورگاد پرواز میکرد در فرودگاه دمدیدوی مسکو با مشکلی فنی مواجه شد و ما آن وقت هم مسافران ضرر ندیدند. ولی سال 2011 هواپیمای تو 154 این شرکت که از مسکو به شهر سرگود پرواز میکرد هنگام فرود آمدن آتش گرفت. در آن حادثه 3 نفر به هلاکت رسیدند، 40 کس دیگر مجروح شده بودند. سقوط ایرباس در مصر و مرگ 224 نفر بزرگترین فاجعه برای شرکت کوگانیم آویا محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در همواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در منطقه های خواجه غار و خواجه بهاودین ولایت تخار ادامه دارند. خواجه غار و خواجه بهاودین و همچنین ولسوالی دار در قدم در مرز با ناحیه فرخار جایگیر شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار ولسوالی در قدم این ولایت را اشغال کردند. در همین حال ساکنان روستاهای مرزی ناحیه فرخار میگویند که شبها صدای تیر به گوش می رسد و با ویژه کودکان را سخت ناراحت می کند. صدای زد و خورد ها را حتی ساکنان مرکزی ناحیه فرخار هم شنیدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار آزادی در منطقه کلوب محمود جانی رحمت‌زاده در این موضوع.
ساکنان دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد ناحیه فرخار می گویند که امشب صدای تیرپرانی در آن سوی مرز افغانستان تا نیمه شب شنیده می شود. با گفته ساکنان صدای تیراندازی از آن سوی مرز بعدی ساعتهای 23 شب 28 و 29 اکتبر بیشتر شده ساکنان را ناراحت کرده است. این در حال است که روز گذشته طالبان ولسوالی در قد ولایت تخار افغانستان را هم مرز با جماعت دهاتی در قد فرخار تاجیکستان را تصرف کردند. ولسوالی در قد تخار با ناحیه امام صاحب ولایت قندوز هم مرز بوده با ناحیه فرخار مرز مشترک دارند. میرحمد یک ساکن دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های تقریبا 23 یک بار صدای تیراندازی بیشتر شد و تا ساعت 2-3 ادامه کرد. با گفته این ساکن فرخار وقت صدای تیراندازی بیشتر شد، کودکان خردسال و همین طریق اهل خانواده با نگرانی از خواب بیدار شدند.
صدای تیر بلند شد، اوز پرانپران بلند شد، های گودک ها های خون خیستن، های خونجی خیستن، های خون فیران زند که خریب پی های ساعت 3-4 شروع بودیم، اوز یعنی پرانپران باید کمتر شد، اون شده، باید ما پتی بچه ها سهر پر تبین برامده نک تموشو کرده که چیگه بگفته، اون طرف سین افغانستان کنگم از هر طرف خیلی دود میگرام. اما وقتایی که اوز تیر پیدا میشود میرون این را سیگه بد تینچید و سلطوی طرف هم تیز میشود.
نگرانی ساکنان دهه های مرزی در فرخار در حال است که سخنگوی والی ولایت تخار سنت الله تیمور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جنگیان صبح چهارشنبه ولسوالی درقد را تصرف کردند و جنگ های شدید همچنین در ولسوالی های خواجه‌غار ادامه دارد. با گفته سخنگوی والی تخار در درگیری ها با طالبان 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. او میگوید از بس که نیروهای دولتی جنگیان طالبان را از ولسوالی ها نیز با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز تنگ کرده اند، آنها به سمت ولایت تخار فرار کرده جبهه جنگشان را با ولسوالی های درقد و خواجه‌غار کوچاندند. بگمران نظیرزاده یک ساکن دیگر دهه جریلی جماعت درقد در صحبت به رادیو آزادی گفت امشب صدای تیر به گوش آنها نرسید، اما او گفت شب گذشته صدای تیرپنوری را شنیده بودند. با گفته بیگمراد دو ماه قبل دو گلوله از آن سوی مرز به دهه آنها پرتاب شده بود. او میگوید امشب را با راحت و به صدای تیر پشت سر کردند. اما ساکنان نزدیک مرز شهرک نیز میگویند که امشب صدای تیرپنوری را شنیده اند. نعمت یک ساکن شهرک فرخار به آزادی گفت خانه آنها در نزد دیدبانگاه رقم 3 واقع است و صدای تیر به گوش آنها پست رسیده است. در همین حال رعنا رحیمزاده رئیس ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار اول نیست که صدای تیر از آن سوی مرز شنیده می شود. با گفته خانم رحیمزاده تصرف ولسوالی های همسایه درقد هنوز به وضع زندگی ساکنان فرخور تأثیر نگذاشته است و تا حال سرحدبانان تاجیک از کدام ناآرامی در مرز خبر نداده اند. او میگوید در پی حمله طالبان به قندوز در خط مرز منطقه فرخور با درقد دو دیدبانگاه ایلاوگی افتتاح کرده شد. اما یک مسئول قسم نظامی 2931 در صحبت کوتاه تلفنی به آزادی گفت که وضع در مرز آرام است. او از ایروهای بیشتری معلومات خودداری کرد و نگفت که در آن سوی مرز چی میگذرد. ناحیه فرخور در مرز با ولایت قندوز و تخار جایگیر بوده، در این ناحیه گذرگاه کوکل واقع است و ساکنان منطقه کلاب بیشتر تجارتشان را با افغانستان از این گذرگاه به راه میمونند. این گذرگاه در پی سقوط قندوز به دست طالبان یک مدت بسته شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
نگرانی ساکنان ناحیه فرخور از نبردها میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان در آن سوی رودخانه امو. شنوندگان ارجمند و دیگر مطالب مجله خبری در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چین با تدریج نقش برادری کلانی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و طوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها تجارت چین با 5 کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 30 مرتبه افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکن و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میداد، ولی در سال 2013 علاوه تا به 50 میلیارد دلار رسید. اما پکن ظاهرا حتی با فتح چنین قله بلند قناعت نمیکند و قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم تا دو برابر دیگر بیفزاید. اما تبدیل برادری کلانی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با سم فعالتر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه‌های پر ادعای گئوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه‌های نوبنوی یاری‌های اقتصادی حکومت‌های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مائل می‌کند. اما جمع قادر اکنیف اقتصادشناس قرغیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین این کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسکی زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرغیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحاد اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیای چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساساً با همین طرح اتحاد اقتصادی اوراسیا مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکن با دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین‌المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پساشوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائل برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال‌الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه‌های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان‌های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می‌شوند جذاب‌ترند، زیرا با گفته او قرض‌های پکن روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی‌گیرند و یگان شرط ندارند. اما یاری‌های چین با باوری ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرضهای این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار می‌گیرند و در صورت ناتوانی یا تأخیر در پرداخت قرضهایش پکین می‌تواند روی کشورهای قرضدار شرطهای خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علاوه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شهرها و نخبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همینطور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یاری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورالیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهاییش در روی اکسپانسیای چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در آسیای مرکزی که نقش روسیه را در منطقه تا رفت کم رنگ تر میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجره خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک مهاجر کاری تاجیک که در روسیه با تاکسیرانی مشغول است، بعد از یافتن همیان یک خانم روس آن را به صاحبش برگردان. عجیب آن است که در لحظه های اول دختر پیامک جوانی تاجیک را قلابی پنداشته به آن واکنش نکرد و فقط بعد از دریافت اسمس دوم او فهمید که واقعا هم همیانش را گم کرده است. ضمن بار اول نیست که مهاجران تاجیک مبلغ یافتهشان را به صاحبانشان برمیگردانند و مورد ستایشی رسانه‌های روسی قرار می‌گیرند. یک مرد تاجیک با نام روشن که در شهر یکاترینبورگ تاکسیرانی می‌کند، در ماشینش سومکه‌ای را پیدا کرد که در داخلش لباس و تقریبا 850000 روبل، یعنی تقریبا بیش از 12000 دلار بود. بعد دو روز انتظاری روشن با جستجوی صاحب پول را دید که مبلغ مال یک جفت پیری لالو گون بوده است. همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروزشا با زبیح‌الله، این جوانی یک سرشت تاجیک، هم صحبت شد و گزارش تهیه کرد که همراه می شنویم.
زبیح‌الله شفیع‌زاده، مهاجر 25 ساله تاجیک، هیچ تصور نمی‌کرد که یک کار معمولی وی برگردانیدن همیان به صاحبش اینقدر با اسلوب گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کند و او را به یک قهرمان رسانه‌های روسیه تبدیل می‌دهد. این مهاجر تاجیک روز 28 اکتبر تصادفاً بعد از کار در راه به مغازه همیان پر از کارت بانکی و پول پیدا کرده، با یک راه عجیب آن را به صاحبش که یگان معلومات درباره‌اش نداشت برگردانده است. وی با یک کارت داخلی همیان به صاحبش اسمس می فرستد و رقم تلفن خود رو می گذارد. بعد پیدا شدن یک پیام در صفحه فیسبوک آلیونا کوراتوا، صاحب همیان که در آن از زبیح‌الله تشکر شده است، استفاده برندگان اینترنت به نشان قدردانی از این عمل نیک مهاجری تاجیک به صورت حساب او پول گذرانیدند. زبیح‌الله روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشورت با آلیونا او حدود 8000 روبل مبلغی به صورت حسابش وارد شده را به نصرالدین، یک کودک 2 ساله تاجیک که مادرش از دست کشیده در یکی از یتیمخانه های روسیه تربیه می گیرد فرستاده است. در باره نصرالدین هم به زبیح‌الله آلیونا قصه نموده است. این مهاجر تاجیک می گوید این پول حقی او نیست، زیرا کدام کار مهمی را نکرده، فقط چون یک انسان وظیفه خود را اجرا کرده است. وی که تاکسیرانی می کند و چون این حادثه ها زیاد روبرو می شده است.
تلفن افتاد موبایل، پول می افتاد، کشیلوک می افتاد، پیت می افتاد. یا اون چی بود شد از پیشه بسیار میکنم که این همین فلان چیز این فلان
آلیونا کوراتوا، صاحب جوانی همیانه که مهاجر تاجیک را رسانه‌ای کرد، به رادیوی آزادی گفت از شیوه‌ای عجیبی برگردانیدن همیان گم کرده اش که به قول او تمام زندگیش در داخل آن بود تا هنوز به خود نیامده است. آلیونا میگوید در اول با توجه به پیامی با اشتباه نوشته زبیح‌الله و شیوه گفتاری او با روسی و فکر کرد که مهاجر تاجیک از او برای وضع همیان پول میپرسد، اما اصلا این طور نشد. وای برعکس در تلفن میگفت من تشویش نکشم و آدرس را برایش گویم و خودش پول را میآورد. این حادثه با همین هم جالب است که با واقع ریالی مونند نیست. این جوان دختری روز که در یک بنیاد خیریه‌ای کار میکند در صفحه فیسبوکیش هم نوشته است که عملیه که مهاجری تاجیک باوری او را به انسانیت بیشتر کرده است. دلیانا میگوید وی تا این وقت هم درباره مهاجران تاجیک اندیشه بدی نداشت. در مسکو تاجیکان زیادند. در خود پیشخانه ما هم راهروهای تاجیک کار میکنند. ما با هم همیشه سلام میکنیم و اگر بارم زیاد باشد آنها با من کمک میکنند. در باره نصرالدین دو ساله که زبیح الله مبلغهای صورت حسابش را به او ارسال کرده است، آلونا میگوید وی حالا در خانه اینترنتی سنگ پیتربورگ تربیه میگیرد و مادرش زمان تولد از او دست کشیده است. بنیاد خیریوی حالا برای نصرالدین اویله نو و پدر و مادر میجسته است. زبیح الله 25 ساله سال 2008 بعد ختم مکتب میونه از ناحیه پنجکنت تاجیکستان با امید دریافت کار و زندگی بهتر به مسکو رفته است. وی میگوید خیلی میخواست دانشگاه بخواند و صاحب معلومات شود، اما وضعیت اویلوی برایش این امکان را نمیدهد و چون اکثر دیگر مهاجران بدون یگان جای کاری معین وارد مسکو میشود. زبیح الله مهاجری که از 18 سالگی در مهاجرت به سر میبرد میگوید بعد 8 سال کار و زندگی میان مردم روس به این خلاصه رسیده است که آنها چندان به تاجیکان و عموما مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند. بنابراین وی میگوید هر مهاجر تاجیک در این کشور باید با عمل و رفتار خود باعث به تغییر یافتن اندیشه و مناسبت مردم محلی با تاجیکان شوند.
همین ریبم دوش دستان گذدم و همونم با گفتم که خلق تاجیک با بسیار هر چی میدون میگرم با گفتم میگرم سیمانی بوای بزرگ دا هر چی میدون و خلق نیستیم و خیلی همین بسیار میگرم دا پس نزنم و خیلی خودموی دوبریم هستیم.
زبیح الله فرزندی سوم در اویل است. پدر و مادرش که 4 فرزند دارند فعلا بازنشستند و با کمک فرزندان مهاجری خود روزگارشان را پیش میبرند. زبیح الله میگوید بعد رسانه‌ای شدن حادثه پیدا کردن همیان تلفنش به ایست زنگ میزند. هم مردم روس و هم مهاجران دیگر از کنج و کنار روسیه با او تماس گرفته تشکر میگویند. روسیه میزبان صدها مهاجری کاری از تاجیکستان است. در افکار عمومی روسیه مهاجران تاجیک بیشتر تصویر یک جنایتکار و قاچاقبر مواد مخدر را دارند. تحلیلگران تاجیک بنینند که برای شناخت بیشتر تاجیکان در روسیه تاجیکستان به ایمیج سازی نیاز دارد و در این سمت سفارتخانه و کنسولگری و دیاسپورا ها باید بیشتر و هدفمندانه کار کنند. آنها میگویند در این مورد نقش مهاجران کاری نیز بزرگ است. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
و از اخبار ورزشی، بازی نهایی جام ایف کاپ 2015 میان دسته های استقلال تاجیکستان و جهار دارالتکظیم مالایزیا که روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با حساب 1-0 به فایده مهمانان انجام یافت. گل یگانه و حل کننده بازی را فوتبال بازان دسته جهار دارالتکظیم در دقیقه 22 وارد دروازه استقلال کردند. استقلال برای حداقل مساوی کردن بازی تلاش زیاد کرده در دقیقه 6 وقتی لواگی به دروازه مهمانان گل هم زد، اما داوری کنار میدان اعلام داشت که بازیگران استقلال در آفساید بودند. بازی نهایی جام ایف کاپ تقریبا 20,000 نفر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه تماشا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم در ورزشگاه حضور داشت. مبلغ جایزه بازی نهایی جام ایف کاپ مسابقه از روی ماهیتش دومی باشگاه آسیا 600,000 دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد. با دسته غالب 350,000 دلار و با دسته فینالیست 250,000 دلار تقدیم می‌شود. و شنوندگان ارجمند، با این رویداد ورزشی این بخشی مجله خبری را پایان میبریم. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میمانید.